مجموعه تولیدی کوچکی بخواد هزینه تحقیق و توسعه بده وجود نداره. این کار بنگاه‌های بزرگه، ولی بنگاه‌های کوچک مزایایی دارن یا مزیت‌هایی ازش برخوردارن که بنگاه‌های بزرگ شاید اونو نداره. شما شاید به راحتی بتونید خط تولید یک بنگاه کوچک رو تغییر بدید، یعنی کلاس تولید محصولات رو تغییر بدید، ولی توی بنگاه بزرگ این مستلزم اصلا گزارش توجیهی عقد مجوزهای لازمه، سرمایه گذاری سنگین میخواد، آموزش نیروی کارکنان میخواد و و نهایتا شاید زمانی اونا بتونن این کار رو انجام بدن که دیگه مزیت نسبی بازار از بین رفته. مثال عرض میکنم خدمت شما، شاید امروز سبک و سلیقه خانوارها به یک نوع خاصی از مثلا سبزی یا ترشی به وجود اومده، درسته؟ تبلیغاتی انجام شده یا شاید مثلا با توجه به شرایط سلامتی یه سری از کنم محصولاتی رو پیشنهاد دادن اصحاب سلامت پزشکان، و شما به عنوان کارگاه دارنده کارگاه کوچکی این قابلیت رو داری که تا دیروز اگر مثلا یه محصولی تولید میکرده امروز محصول دیگری تولید کنی متناسب با نیاز و تقاضای جامعه، و شاید این نیاز کوتاه مدت باشه، اما بنگاه بزرگ، تولید کننده بزرگ، کارخانه بزرگ تا بخواد این نیاز رو پوشش بده شاید دیگه اون تقاضا از بین رفته باشه. پس این مزیت نیست که بنگاه کوچک دارن، یعنی اینکه چابک هم امکان این رو دارن که
محصولاتشون زیاده.
درود بر شما. انعطاف پذیری یکی از مزایایی که مزیت ما میتونیم به عنوان مزیت نسبی بنگاه کوچک مطرح کنیم. بعد شناخت از بازار اینا عمدتاً بیشتره، امکان بازاریابی برای اینها بیشتر فراهمه. عمدتاً شاید بشه گفتش که مشتریان اونا مشتریان که با این مجموعه در ارتباط بیشتری هستن، یعنی شما محیط چون تولیدات شما شاید پرتیراژ نیست، حد اکثر محدوده که تعمیم میکنید محدوده محله ارز کنم اون کارگاه هست، محدوده حالا منطقه که شما حضور فیزیکی دارید، و این امکان وجود داره که از محصولات شما و کیفیتش دیگران بتونن به این شناخت برسن که بعدن شاید به رسیدن به این شناخت برای بنگاه بزرگ با هزینه بیشتری فراهم باشه. و بعد مطالعاتی که انجام شده نشون میده که بنگاه کوچک در از کنم زمین اشتغال میتونن پیشروتر باشن، یعنی به کشور مؤثرتر باشن. ببینید خب تو کشور ما هزینه یا سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال مبلغ زیادیه. فکر بکنید مثلا شما با یک مثلا عدد بالایی در صنعت پتروشیمی میتونید یک شغل ایجاد بکنید با همون مبلغ از طریق اصلا بنگاه کوچک، از کورای کوچک، اگر اونا رو گسترش بدید اون درست منابع رو تزریق بکنید صرف تامین مالی اونها بکنید شاید 10 برابر اون بتونید شغل ایجاد بکنید. اینم به نظرم اتفاق مهمیه، یعنی یک وضعیتی که اینها دارن میتونن اشتغال رو گسترش بدن. و شما میتونید افرادی که شاید نیاز به شغل هم ندارن، یعنی افراد خاموش و ساکت اطراف رو جذب بکنید و شغل برای اونها ایجاد بکنید. چرا؟ چون بنگاه کسب کارهای کوچک بعضن میشه گفتش که به صورت خانوادگی اداره میشه، چند نفر خانواده دوستن با هم تعاملات عرض کنم
نزدیکی دارن.
دقیقا شما میتونید از فرصت اونها استفاده بکنید، این اشتغال رو ایجاد بکنید، هم آمار اشتغال کشور رو زیاد میکنه، هم اونها اگر شاید جایی حضورشون مؤثر نبوده میتونن در حوزه کسب و کار شما مؤثر واقع بشن و هزینه کمتری هم شما پرداخت بکنید. یعنی شما مثلا فکر بکنید اگر لازم باشه برای کسب و کارتون یک حسابرس یا حسابدار تمام وقت استخدام بکنید هزینه زیادی به شما تحمیل میشه، ولی کسی از نزدیکان شما این تخصص رو داره شما میتونید ازش خواهش بکنید ماهی چند ساعت وقت بذاره کارهایی که مرتبط با حسابداری مالی مجموعه شما رو انجام بده با یک هزینه کمتر. پس این رو هم میتونیم بگیم که کسب و کارهای کوچک این مزیت رو دارن که میتونن هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات رو کاهش بدن چون هزینه‌های بالاسری کمتری دارن.
بسیار خوب آقای دکتر زنگن، خیلی کوتاه به ما بگید چه عواملی به کسب و کارهای خرد کمک میکنه تا اینها مزیت نسبی خودشون رو حفظ بکنن و بهبود ببخشن. خیلی تیتروار بگید.
خب به نظر من این دولت بتونه یه سری منابع رو به جای اینکه بنگاه‌های بزرگ تزریق بکنن، مشخصا منظورم تسهیلات بانکیه،
بله.
یعنی آورده نظام بانکی و کشور از اعطای تسهیلات به کسب و کار کوچک و متوسط بیشتره تا بزرگ، اصلا مطالعاتم گواه میدن. یعنی اگه ما بتونیم یک فهمی و بخشی از تسهیلات نظام بانکی کشور رو مشخصا به کسب و کارهای کوچک بدیم، این باعث میشه که اونها بالاخره در محدوده اقتصادی فعالیت بکنن، اگر امکان داره یه مقداری مسترش بدن حوزه کارشون رو. جان
میگم لب به کلام رو گفتید دیگه، خیلی ممنون و متشکرم.
اعتماد بکنیم، قطعا اگر یک ریال ما به اونها کمک بکنیم، اونا 10 ریال و 10 گام برای اقتصاد کشور برخواهند داشت با این مزایایی که ما در برنامه شما برشمارد.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی برنامه.
درود بر شما و مخاطبین عزیز.
زنده باشید.
مسیر یادگیری اقتصاد همین جاست. اقتصاد برای همه. به کارگیری علم اقتصاد در نحوه مخارج، کسب درآمد، پسنداز، سرمایه گذاری، مدیریت پول و اعتبار و مدیریت ریسک. آموزش اقتصاد به زبان ساده برای همه.
۳۰۳۶۳۷ سامانه یه پیامکی دو واحد اقتصاد در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. خیلی دوست داریم بدونیم که از چه موضوعاتی خوشتون میاد که در کلاس‌های درسمون درباره‌اش صحبت بکنیم. بریم و همراه بشیم با یک سمینار دانشجویی.
بله، درود به شما. خیلی خوشحالم که در سمینار امروز هم در خدمت شما بزرگواران هستم. سمینار امروز رو با موضوع کارآفرینی میخوام تقدیم حضورتون بکنم. امیدوارم که به کارتون بیاد، بتونید استفاده بکنید. عرض کنم خدمتتون که یک شخص جوان و عاطیه‌دار و خوشفکر و خوشقد و بالا و کاردرستی پیدا میشه که پیش خودش میگه کار کردن برای بقیه یا چرت زدن توی اداره و شرکت دیگه بسته. من دیگه باید خودم به فکر حال روز خودم باشم و کار و کسب خودم رو راه بندازم. بعد از کلی فکر کردن و مشورت و پژوهش بالاخره به این نتیجه میرسه که مثلا پرورش قرقاول راه بندازه. خب مرحله اول اینه که ایشون بره مجوزهاشو بگیره و اون محلی که میخواد توش قرقاول پرورش بده رو آماده کنه. خب زمین و سوله رو که میره میخره و مجوزهاشو میگیره، بعد نوبت به خرید قرقاول مولد میرسه. اونم میره میخره و میندازه تو قفس. در این مرحله کارشناس سازمان پرورش قرقاول میاد میگه آقا شما مجوز تکثیر قرقاول دارید؟ اینم میگه آره دارم. بعد دست میکنه توی کیفش، مجوزشو در میاره و نشون میده. در این لحظه است که کارشناسه میگه که نه دیگه، اینجوری نیست که، شما داری قرقاول زرد پرورش میدی در حالی که مجوز شما مال قرقاول قرمزه. بند خدا برمیگرده میگه ولی توی مجوز من رنگ قرقاول ذکر نشده. کارشناس هم میگه همین دیگه، باید توش رنگ ذکر میشد. شما فعلا مجوز تکثیر قرقاول ندارید. ایشون هم به قرقاولا میگه که فعلا تکثیر نشید تا من برم مجوز مخصوص رنگ شما رو بگیرم و بیام. بعد از این که میره و با خودکار روی مجوزش مینویسن که ویژه تکثیر قرقاول قرمز، این برمیگرده که دیگه کارو به سلامتی شروع کنه. اینجاست که کارشناس اداره عوارض بر قرقاول دم در وایساده و میگه که از روی نشه من مگه شما رد بشید بذارم اینجا قرقاول تکثیر کنید؟ میگه شما کجا پیدا شد؟ میگه من همیشه به موقع پیدا میشه. خلاصه از ایشون اصرار رو از اوشون انکار، ایشون برمیگرده میگه که آقا یه عده دیگه دارن پولشو میدن، یه عده دیگه دارن زحمتشو میکشن، یه عده دیگه دارن تکثیر میشن، شما چرا عوارضشو میگیری؟ اونم میگه ما کارمون اینه باید عوارض بگیریم. خلاصه که ایشون میدوه میره عوارض تکثیر قرقاول رو میده، برمیگرده میخواد تکثیر کنه، یعنی دستور تکثیر رو به قرقاول ها بده که یه ویروسی بدو بدو در کنارش رد میشه، قرقاول ها رو مریض میکنه. این میگه من کم نمیارم، میره یه سری قرقاول مولد دیگه میخره، میاره میرزه تو قفس، میخواد که تکثیر بشه. قرقاولا میگن که آقا فصل تکثیر ما گذشته، باید صبر کنید برید تا سال دیگه. اینم که نداره هزینه اجاره سوله و خورد و خوراک قرقاول تا سال دیگه رو بده بیخیال میشه، برمیگرده سر کار کارمندی خودش، اونجا تا ساعت 10 صبح صبحونه‌ش رو میخوره، آخر ماه هم یک حقوق بخور و نمیر میگیره و تمام. این قسمت باز هم ادامه داره، در مورد کارآفرین و قرقاول با شما صحبت خواهم کرد. فعلا بدرود، به این سمینار فکر کنید تا جلسه بعد.
خب موضوع بسیار جالبی رو در سمینار دانشجویی باهاش آشنا شدیم. اومدیم به کلاس سوم. از شما شنوندگان عزیز میپرسم که تا حالا شده که با یک بحران مواجه بشید؟ توی شرایط بحرانی چی کار میکنید؟ اگر بر سر چند راهی قرار بگیرید چطور راه درست رو انتخاب میکنید؟ همه ما در طول روز بارها و بارها تصمیم میگیریم، خواه غیر ارادی خودکار، خواه به خواست و اراده خودمون، یا برای حل و رفع یک مشکل یا برای رسیدن به یک هدف خاص. هیچ میدونید که همین موضوع یعنی تصمیم گیری یک مهارتیه که ما رو از دیگر افراد در واقع متفاوت میکنه، ممتاز و برجسته میکنه. مدیران موفق مدیرانی هستن که توی شرایط دشوار تصمیم گیری های درستی رو انجام میدن. تو کلاس سوممون میخوایم درباره مدیریت تصمیم گیری و مهارت تصمیم گیری صحبت بکنیم با آقای دکتر جواد الهی، مشاور و مدرس مراکز علمی و صنعتی، از کارشناسان خوب توسعه مهارت های فردی. آقای دکتر الهی درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان گرامیتون.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر الهی، اول برای ما از اهمیت تصمیم گیری در زندگی بفرمایید، همینطور در کسب و کارهامون، و اینکه تصمیم گیری چه فرایند و مراحلی داره که اگر ما بدونیم میتونیم یاد بگیریم چه تصمیمات درستی رو اتخاذ کنیم.
خواهش میکنم. ببینید، اصلا من مدیریت رو، یکی از کلید واژه های مدیریت رو، مساوی با تصمیم میدونم. یعنی کسی که بخواد یک کار بزرگی بکنه، یک مدیر خوب باشه، باید تصمیم بگیره و اگر تصمیم نگیره فرد مسئول و مدیری نیست. دو تا اصطلاح هست که اصطلاح آخرش بروزتره. ما در دنیایی هستیم که تصمیمات درست میگیریم، ولی در دنیای بروزتر تصمیمات باید هوشمند باشه. بعضی ها به دنبال right decision هستند و بعضی ها به دنبال smart decision هستند.
تصمیمات درست و تصمیمات هوشمندانه.
دقیقا. یعنی چی؟ یعنی تصمیمات درست از جنس اینه که شاید من تصمیمی رو گرفتم ولی شانس باعث شده که این تصمیم نتیجه درست داشته باشه. ولی تصمیم هوشمند تصمیمی هست که فرایند درست تصمیم گیری رو داره، یعنی تحلیل شده است، مبتنی بر داده و تجربه هست، فرایند محوره، ریسک ها رو ارزیابی کرده، سناریوها رو پیش بینی کرده و همیشه خروجیش یادگیری هست. این دوتا نکته خیلی مهمه و دنیای امروز ما دنیای اسمارت دیسیژن یا تصمیمات هوشمند
است. بله.
نکته دیگه که وجود داره توی تصمیم های ما، اکثرا تصمیم های اشتباه به دلیل دید محدود اتفاق میفته. یعنی ما باید اینکه تکمیاره به موارد تصمیم گیری نگاه بکنیم اشتباهه. باید چند بعدی به یک تصمیم نگاه کرد، باید چند تا گزینه بسازیم، باید اونها رو تست کنیم. یک تصمیم بزرگ رو نباید یه دفعه اجرا بکنیم، کل سرمایه‌مون رو نباید یه دفعه توی کار ببریم خالی بکنیم. باید اول آروم آروم یه طرح پایلوت داشته باشیم، یه بازخورد بگیریم، بعد بیایم کسب و کارمون رو توسعه بدیم که ریسک‌های بزرگ رو در مقیاس‌های کوچیک ارزیابی بکنیم. خیلی‌ها که کسب و کارشون شکست میخورن به خاطر اینکه این تصمیماتشون رو نمیان به صورت خورد خورد و کوچولو کوچولو تست بگیرن، ایراداشو بگیرن، بعد کار رو توسعه بدن. یه نکته دیگه که توی تصمیم گیری وجود داره،
بله،
اینکه ما باید توی تصمیم گیری از مدل ها و چارچوب ها استفاده کنیم تا بتونیم تصمیمات سریع‌تر و منطقی تری بگیریم.
الان یعنی الگوهای تصمیم گیری وجود داره آقای دکتر؟
بله بله، ما اصلا یک کتابی داریم تحت عنوان دیسیژن، 50 مدل ذهنی رو اومده گفته. مثلا یکی از قوانینی که توی این کتاب گفته میشه 10-10-10 هست. میگه تصمیم شما در 10 دقیقه آینده چه تأثیری داره، در 10 ماه آینده چه تأثیری داره، در 10 سال آینده چه تأثیری داره. یعنی شما رو از تفکر کوتاه مدت
به میان مدت و بلند مدت
تفکر بلند مدت. اساسا یکی از دلایل شکست های ما اینه که تفکراتمون کوتاه مدت هست. تو تصمیم گیری های امروزه باید تصمیم گیریمون داده محور باشه. الان مشکل اکثر شرکت ها کم بوده داده نیست، بیشتر اعتماد به داده هست. یعنی ما تو جلسات تصمیم گیریمون همیشه باید یک صندلی داده بذاریم ببینیم داده ها چی میگن. آیا داده میگه این محصول رو بازار نیاز داره یا نه، یا حسی دارم ارزیابی میکنم. ببینید من یک مثالی خدمتون عرض بکنم، مثلا ما یک محصولی رو میفرستیم تو یک بازاری که این بازار میبینیم محصولمون با کیفیته، ولی بازار نسبت به این محصول اقبالی نداره. چرا؟ چون یک محصول با کیفیت رو در یک بازار لوکس ولی با قیمت پایین ارائه کردیم، تمام ابعاد تصمیم رو لحاظ نکرد. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که دقت بفرمایید، نتایج هر تصمیم صرفاً به مهارت‌های ما مربوط نمیشه، یه موقعی شانسه.
درسته.
و از همین جهت باید رویدادهای کم شانس و تأثیر گذارو که اصطلاحاً بهش میگن قوی سیاه، اونها رو شناسایی کنیم و روش آماده باشیم. یکی از نکات دیگه‌ای که وجود داره اینه که بعد سازمان‌ها اصطلاحاً آنتی فراجیل باشن. یعنی چی؟ یعنی ضد شکننده باشن، از نوسانات و شوک‌ها سود ببرن و نه اینکه آسیب ببینن. یعنی ما سیستممونو طوری طراحی بکنیم، سیستم تصمیم گیریمونو، که از نوسانات و شوک‌ها سود ببریم نه اینکه ضرر ببریم، چون دنیا دنیای شوک هست. حتما باید کسی که تصمیم گیرنده هست در ریسک و پیامد تصمیم شریک باشه. ما یکی از مشکلاتی که توی تصمیم گیری داریم اینه که افراد توی تصمیم گیری 10 نفر روی موضوعی تصمیم میگیرن ولی یک نفر مسئولیت اون تصمیم رو قبول نمیکنه.
یعنی افراد زیادی در تعیین تصمیم مشارکت دارن ولی در اون انتخاب و چینش نهایی هیچ کس مسئولیتی رو به عهده نمیگیره.
دقیقاً. حتما باید برای هر تصمیمی، برای مسئولیت پذیری و پاسخ بودن، اون تصمیم مسئول شخص مشخصی رو داشته باشه. من اینجا یک بحث رو مطرح میکنم تحت عنوان در حقیقت تفکر کن، تفکر سریع، که آقای دانیل کانمن بهش اشاره میکنه. میگه ذهن ما دو تا حالت داره، یه حالتش سریع و شهودیه. این حالت کمک میکنه برای تصمیم های روزمره.
درسته.
یه سیستم دیگه ای داریم، این کند و منطقیه. اینو کجا استفاده میکنیم؟ برای تصمیمات مهم و پیچیده. دقت باید بکنیم که سوگیری های وجود داره، مثل تعیین گرایی، مثل اثر لنگر، مثل ترس از ضرر. خیلی جالبه خدمتون عرض کنم، بعضیا 50 دلار مثلا 50,000 تومان میخواد ضرر کنه، 50,000 تومان میخواد سود کنه، وزنه اون 50,000 تومان ضرره بیشتره تو ذهنش، بیشتر از ضرر میده،
میترسه،
ریسک پذیریش پایینه.
بسیار
اینم نکته مهمی هست که ما باید بهش اشاره بکنیم توی تصمیم گیری و خیلی خیلی پر اهمیت.
اگر بخوایید جمع بندی بکنید آقای دکتر الهی در مورد تصمیم گیری چی میگید به ما؟
زندگی ما همش تصمیم گیریه. ما نتیجه تصمیماتمون هستیم، در خانوادهمون، در تشکیل زندگیمون، در سطح درآمد مالیمون، در خوشبختیمون. توی زندگی اولین کاری که برای تصمیم گیری اسمارت نیاز داریم، هوشمند، باید ریسک های خودمون رو بشناسیم. ریسک ها رو باید بشناسیم. ریسک ها با اثر مثبت رو بشناسیم که میشه فرصت. ریسک ها با اثر منفی رو بشناسیم. اثرات و احتمالات اونا رو بتونیم پیش بینی بکنیم. اونها رو باید بتونیم اولویت بندی کنیم.
بسیار عالی.
اولویت بندی.
پس در واقع به این نتیجه میرسیم که اونقدر هم که راحت میگیم تصمیم گیری و فکر میکنیم که در طول روز ما داریم با تصمیم گیری مدام کلنجار میریم، به نوعی باهاش درگیر هستیم، اینقدر هم ساده نیست. چالش ها و مشکلات خودش رو داره و ما توی همین چیز امر به ظاهر ساده باید بتونیم مهارت خودمون رو بالا ببریم. ممنونم.
حالا من مرجعی هم که میتونم بهتون معرفی کنم، هوش هیجانی جیک باک هست. سطح سوارش اصلا روی این موضوع به شدت.
خیلی ممنون، متشکر از این نکته و راهنمایی که کردید. سپاسگزارم از شما آقای دکتر جواد الهی، مشاور و مدرس مراکز علمی و صنعتی.
سپاس از شما،
زنده باشید. خدا نگهدار. ممنون و متشکریم. خیلی هاتون با ما همراهی کردید و پیامک فرستادید. مسلم معارفوند از قم، مصطفی بهرانی از شیراز، حسن باقری از تهران، 937-91-31 به ما پیشنهاد دادید که روانشناسی بازار بورس رو موضوع یکی از کلاس هامون قرار بدیم. ممنون و متشکریم. انشاءالله در برنامه های آینده منتظر هستیم که ما رو همراهی بفرمایید و برای ما پیامک ارسال بکنید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
الهو به امیدت، خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شاید بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
مزدرین آتی اخته بلون دتی که زیر نخته.
نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های نشان آبادی رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. تقاضا می‌کنم که همراه ما باشید در دقایق پیش رو. دوستان، بر اساس آمار جمعیتی کشور از سال 1335 تا سال 1395 حدود 68% جمعیت کل کشور در روستا ساکن بودند، در حالی که در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395 این میزان به 25.9% کاهش پیدا کرده. این کاهش جمعیت روستاها خب اونها رو با مشکلات زیادی روبرو کرده و منجر شده که اونها از روستاها به شهرهای بزرگ بیان و البته در شهرهای بزرگ هم برای همه کار نیست و یک افزایش جمعیت نامتقارنی در شهرها شکل گرفته و همینطور ناهنجاری ها و داستان ها و مشکلات دیگر. در این برنامه نشان آبادی ما بخواییم به درآمد پایدار در روستا بپردازیم. درآمدی که اگر باشد چرا باید یک روستایی مهاجرت بکنه به شهر با کلی از مشکلات و مسائل که به هر حال در این برنامه راجبش صحبت میکنیم. شما هم اگر نظری دارید نظرتون از طریق سامانه پیامک 30,000 3637 ارسال بفرمایید. جایگاه روستایان و عشایر نیازمند شناسایی مجدد در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشوره. اقتصاد روستایی یکی از مؤلفه های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوریه و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه های توسعه‌ای دیده میشه و راجبش برحال تصمیم گیری های کلان میشه. برخی از صاحب نظران توسعه جمعیت روستایی رو گروه مولدی دونستن که به دلایلی به شهرها مهاجرت کردن و از عنصر تولید کننده و همگام با توسعه به عنصر مصرف کننده تبدیل شدن. در این برنامه با توجه به موضوعی که انتخاب کردیم، درآمد پایدار در روستا، دعوت کردیم از جناب آقای دکتر قربان محمد پورغاز، دکترای اقتصاد، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد روستا تا در خدمتشون باشیم و راجع به موضوع برنامه بیشتر از ایشان بشنویم و یاد بگیریم. در واقع آقای دکتر درود بر شما، پایدار باشید. ممنونم دعوت ما را قبول کردید، خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد عرض ادب و احترام دارم نیک محضر همروستایان عزیز، صاحبان فکر، صاحبان اندیشه و صاحبان خرد و دانایی.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، درآمد پایدار، حالا ما در مورد روستا می‌خوایم صحبت بکنیم، اما زندگی یک درآمد پایداری باید درش باشه، اگرچه که اگر که این درآمد گاه بیشتر بشه ما رو خوشحال میکنه از اون نسبتی که به طور معمول به دستمون میرسه، گاهی هم خب کمتر میشه، به هر حال چاره‌ای نیست و باید جبران کرد. اما اگر که یک متوسط درآمدی برای روستایی وجود نداشته باشه، طبیعیه که روستایی برای گذران زندگیش مجبوره که به تکاپو بیفته و اولین تکاپویی که به ذهنش میرسه که مهاجرت بکنه. ما یه مقدمی از شما بشنویم. تشکر میکنم، بفرمید.
ابتدا اگر اجازه بفرمایید درآمد پایدار رو تعریف بکنیم. درآمد پایدار کسب درآمد به طور مداوم بدون وابستگی به منابع ناپایدار یا موقتی است. ثبات مالی برای فرد یا خانواده را فراهم می کند و به اون خانواده و به اون افراد کمک می کند که بدون نگرانی از قطع شدن منبع درآمد برنامه‌ریزی های خودشون رو برای ارتقای کیفیت زندگی شخصی، زندگی خانوادگی و زندگی کاری خود داشته باشند.
بله آقای دکتر پورغاز، شاید برخی از دوستان عزیز شنونده الان بگن که خب از قدیم الایام روستایی ها به تناسب محصولاتی که تولید میکردن یه درآمدی داشتن و چه بسا وضعشون از ما هم بهتر بوده، چون دامداری داشتن، الان که خب دام هم گرونتر شده، باغ داشتن، خب الان محصولات باقی مثلا میوه 1 کیلو فلان قد شده، نمیدونم محصول کشاورزی داشتن، خب اونو خوب میفروشن، پس روستایی ها وضعشون الان از ما بهتره. ولی خب این گونه هم نیست گاهی وقتا و دوستایان ما